سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که روسیه نمیتواند به تنهایی از طالبان در نشست اقتصادی بریکس دعوت کند، بلکه دعوت آنان به تصمیم تمام اعضای این سازمان بستگی دارد. در ادامه حملات اسرائیل در لبنان، نظامیان اسرائیلی از عملیات بیشتر زمینی علیه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده است. در عین حال، گروه حماس گفته است که در نتیجه حمله اسرائیل، یک قومندان این گروه در شمال لبنان کشته شده است. و محکمه عالی اتحادیه اروپا گفته است که 2 میلیارد ملیت و جنسیت برای دادن پناهندگی به زنان افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کافی است.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. شما را به سرویس خبری امروز شنبه 5 ماه اکتبر سال 2024 میلادی خوش آمدید میگویم. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای امریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امروز همکارم میر عبدالقادر مشرف تازه ترین تحولات از شرق میانه و جنگ میان اسرائیل و حماس را تقدیم میکند. تازه ترین خبرهای از وضعیت امنیتی اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان را از همکارم مسکا صافی خواهیم داشت و دورنمای روابط به طالبان با کشورهای منطقه را با خانم شینکای کروخیل بس خواهیم کرد. امید تا اخیر با ما باشین. اردوی اسرائیل در ادامه حملات خود علیه حزب الله در لبنان امروز نیز از انجام حملات هوایی و زمینی در مناطق شمالی و جنوبی لبنان و حومه بیروت پایتخت این کشور خبر داده است. پس از تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله، حدود 1400 نفر به شمول اعضای حزب الله و غیر نظامیان در لبنان کشته شده و 1.2 میلیون تن دیگر بی‌جا شده است. تحولات اخیر در شرق میانه را همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با ماست. آقای مشرف، خسته نباشین، سلام بر شما. نتایج حملات امروز اسرائیل در لبنان چی است؟
سلام فرخنده جان به شما و بینندگان عزیز. اردوی اسرائیل گفته که امروز با راه اندازی عملیات زمینی در جنوب لبنان، برخی از تاسیسات حزب الله به شمول میزایل ها، برج های ترصد و تونل هایی را که جنگجویان حزب الله با استفاده از آن خود به مرز اسرائیل می رساندند، از بین برده است. در این حال گروه حماس با نشر یک اعلامیه گفته که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل به یکی از کمپ های پناهجویان فلسطینی در شمال لبنان، یک مقام این گروه با همسر و 2 دخترش کشته شده است. همچنان مقام های لبنانی گفتند که نظامیان اسرائیل 12 حمله هوایی را در حومه جنوبی بیروت انجام دادند که در یکی از این حملات یک سالونی که حزب الله از آن استفاده میکرد هدف قرار گرفته است. در شمال و مرکز باریکه غزه نیز کشته شدن 9 نفر در حملات نظامیان اسرائیلی گزارش شده، اما اردوی اسرائیل در این مورد ابراز نظر نکرده است. باید بگم که حملات اسرائیل بر حزب الله و حماس در حال ادامه دارد که رئیس جمهور جو بایدن یک روز قبل گفت که اسرائیل تاکنون در مورد اقدام تلافی‌جویانه در واکنش به حمله اخیر ایران به نتیجه نرسیده و از اسرائیل خواسته که عوض هدف قرار دادن تاسیسات نفتی ایران روی اهداف بدیل غور بکنه.
حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه حزب الله در حومه بیروت و جنوب لبنان در حال ادامه دارد که اسرائیل گزینه ها به خاطر اقدام تلافی جویانه در واکنش به حمله اخیر ایران را بررسی می کند. حمله بر تأسیسات نفتی ایران نیز شامل این گزینه ها می باشد.
اسرائیلی ها تا کنون جمع بندی نکردند که چگونه حمله خواهند کرد. هنوز زیر بحث است. فکر می کنم که اگر در عوض آنان می بودم، در مورد بدیل های دیگری فکر می کردم.
قبل از این رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته گفته بود که از حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. سکتور نفتی ایران عمدتاً تحت تحریم قرار دارد و حمله بر تأسیسات نفتی آن کشور تأثیر اندک بر بازار جهانی نفت خواهد داشت، ولی اقدام تلافی جویانه تهران می تواند اخلال ایجاد کند.
اگر ایران پس از حمله اسرائیل دست به عمل تلفی جویانه بزند و تنگه هرمز را مسدود کند، این کار نه تنها بر صادرات نفت ایران تاثیرگذار خواهد بود، بلکه صادرات بسیاری از کشورهای خلیج عرب را نیز متاثر خواهد کرد و این کار میتواند یک فاجعه برای تامین انرژی جهان باشد.
پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که باعث جنگ کنونی اسرائیل علیه حماس در غزه شد، جو بایدن همواره تلاش کرده است تا مانع گسترش جنگ در شرق میانه شود. دامنه این جنگ اکنون نه تنها به لبنان گسترش پیدا کرده، بلکه کرانه غربی رود اردن را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. یک روز قبل در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در کرانه غربی حداقل 18 نفر کشته شد. پس از آغاز جنگ در غزه این مرگبارترین حمله در این قلمرو تحت اشغال اسرائیل می باشد. صدر اعظم اسرائیل به خواستهای جو بایدن مبنی بر برقراری آتش بس در غزه و لبنان تا کنون توجه نکرده است و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، پایان یافتن جنگ برای امریکایی ها یک موضوع کلیدی به شمار می رود.
هیچ حکومت با اسرائیل به اندازه من کمک نکرده است. فکر میکنم بنیامین نتانیاهو باید این را به خاطر داشته باشد. اینکه آیا او تلاش دارد تا بر انتخابات تاثیر بگذارد یا خیر نمیدانم، ولی من روی این موضوع حساب نمیکنم.
در ابراز حمایت از حزب الله، وزیر خارجه ایران ساعت پس از حملات هوایی اسرائیل از بیروت چنین هشدار داد:
هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکنه، اقدام ما از اون سخت‌تر خواهد بود و ما حتما پاسخ خواهیم داد.
در عین حال برای جلوگیری از گسترش تنش، اردوی ایالات متحده روز جمعه موازی اوسی‌ها را در یمن هدف قرار داد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در یک پست تلگرام اعلام کرد که اوکراین به نوشته او نقشه پیروزی و گام‌های روشن و مشخص برای پایان عادلانه جنگ را در جلسه منظم متحدانش در رامشتاین آلمان به تاریخ 12 اکتبر ارائه خواهد کرد. جزئیات این نقشه هنوز عمومی نشده است، اما زلنسکی آن را به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همچنین هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در جریان سفرش به واشنگتن ماه گذشته ارائه کرده است. با این حال روزنامه وال استریت جورنال با استناد به مقامات آمریکایی گزارش داده است که این نقشه در واقع یک درخواست تجدید شده برای دریافت تسلیحات بیشتر و لغو محدودیت‌ها بر استفاده از میزایل های دوربرد است که فاقد یک استراتژی جامع می باشد. مارک روتا، منشی عمومی جدید پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، روز پنجشنبه از اوکراین بازدید کرد و متعهد شد که حمایت این پیمان را از کیف را در اولویت قرار دهد. اما روتا در سمت جدیدش با چالش‌های سختی روبرو است. گزارش هنری ریچوال را از سحر عظیمی می شنوید.
سه روز پس از شروع کارش، مارک روت، منشی عمومی جدید ناتو، پنجشنبه برای ارائه پیامی روشن از کیف بازدید کرد. اوکراین می خواهد از میزایل های دوربرد غربی برای اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. ایالات متحده و سایر متحدانان از تشدید تنش با مسکو می ترسند. روتا در این مورد موضع خود را روشن کرد.
هدف قرار دادن جنگنده ها و میزایل های روسیه قبل از استفاده از آنها علیه زیرساخت های غیر نظامی اوکراین می تواند به نجات جان انسان ها کمک کند.
از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پرسیده شد که آیا می ترسد جهان کشورش را در بحبوحه تشدید درگیری ها در شرق میانه فراموش کند؟
بهترین گزینه برای فراموش نکردن اوکراین پاسخ دادن با سلاح و دادن مجوز مناسب است.
برآوردن این خواسته ها آسان نخواهد بود. ماه آینده رای دهندگان ایالات متحده رئیس جمهور جدیدی را انتخاب خواهند کرد، دونالد ترامپ و یا کاملا هریس. منشی عمومی جدید ناتو گفت که با هر کسی که انتخاب شود همکاری خواهد کرد.
این خطر واقعی برای اوکراین وجود دارد که ترامپ ممکن است تلاش کند اوکراین را وادار کند و اوکراین را مجبور به تسلیم در برابر روسیه کند که برای امنیت اروپا خطرناک خواهد بود. این اولین آزمون است، اما چالش دوم این است که حتی اگر کاملا هرس معاون رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز شود، ممکن است همچنان با یک کنگره منقسم روبرو گردد و ممکن است همچنان برای تصویب بسته های کمکی در حمایت از اوکراین از طریق کنگره مبارزه کند.
در هر دو سناریو متحدان اروپایی ناتو باید کمک‌های نظامی خود را افزایش دهند. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مارک روته را از زمانی که وی صدر اعظم هلند بود به خوبی می‌شناخت.
در آن زمان امیدهایی برای ایجاد روابط عملی خوب وجود داشت، اما ما می‌دانیم که چه اتفاقی افتاد. هلند یک نگرش نسبتاً سرکشی را اتخاذ کرد تا به طور کامل همه تماس‌ها با روسیه را حذف کند. بنابراین ما فکر نمی‌کنیم که با ریاست تحت اداره منشی عمومی جدید در سیاست ناتو اتفاق جدیدی یا مهمی رخ دهد.
روته گفت که او به دنبال تقویت مشارکت ناتو با متحدان خارج از ائتلاف خواهد بود، زیرا ناتو با دنیای ژئوپلیتیکی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است سازگار می شود.
خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه می بینید. محکمه عالی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که دو معیار ملیت و جنسیت کافی است که برای زنان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. این در حال است که طالبان به طور فزاینده‌ای بر زنان و دختران افغان محدودیت‌های گسترده را وضع کردند. این حکم پس از آن صادر شد که مقامات اتریش درخواست پناهندگی دو زن افغان را رد کردند و این زنان آن تصمیم را در محکمه اداری عالی این کشور به آزمون کشیدند. محکمه‌ای که پرونده را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع کرد و محکمه عالی اتحادیه اروپا حکم داد که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان به مثابه اقدامات آزار و اذیت محسوب می شود و پناهندگی آنان را توجیه می کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی بریکس را رد کرده و گفته است که دعوت آنان به این نشست و تصمیم تمامی اعضای این سازمان بستگی دارد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز جمعه به نقل از زمیر کابلوف گزارش داده است که آنان نمی توانند به تنهایی طالبان را در این نشست دعوت کنند. اخیراً مقامات حکومت طالبان گفتند که آنان در صدد اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس اند. این در حال است که تاکنون حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری از جهان به رسمیت شناختن نشده است، اما این گروه با اعضای بنیانگذار این مجمع اقتصادی به شمول چین و روسیه روابط روبرشت داشته است. قصر سفید در واکنش به تقاضای حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس به تاریخ 26 سپتامبر گفت که طالبان که در تلاش مشروعیتند باید به تعهداتشان عمل کنند. نشست‌های اخیر کشورهای منطقه در مورد افغانستان و کمرنگ بودن حضور زنان در این نشست‌ها و پیامدهای آن را بر زنان افغان را با خانم شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان و عضو پارلمان در حکومت پیشین افغانستان به بس می‌گیریم. خانم کروخیل، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر از حضورتان. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان درخواست حکومت طالبان بر اشتراک در نشست اقتصادی بریکس را رد کرده و گفته است که دعوت آنان به این نشست و تصمیم تمامی اعضای این سازمان بستگی داره، قسمی که در خبر هم شنیدین. به نظر شما دلیل رد این تقاضای طالبان چی است؟ این چی پیامد را به طالبان میفرسته؟
سلام. من خب فکر بکنم که طالبان یک گروه قابل اعتماد به ممالک منطقه به هیچ صورت نیست. با وجود که ممالک منطقه حد اعظمی کوشش میکنن که اونا رو وادار به یک همکاری صادقانه در مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه شد، برای اینکه هر کدام از اونا به شکل از اشکال نگران وضعیت پلیس و ترس داره که مبادا امنیت داخلیشان به چالش کشانده شود. اشتراک در بریکس معلوم دار به خاص طالبان، اما حکومت طالبان که انوز هم از طرف مالک منطقه و رسمی شناخته نشده و نه ممالک منطقه به او شکل مطمئن هستند که به او شکل که اونا خواستار ازی هستند که طالبان رول را بازی بکنند. ما دیدیم که در فرمت ماسکو اونا را دعوت کنند، اما ما در مسئله بریکس برشان یک بهانه که گویا ما مسکو با تنهایی نمیتونند که تصمیم بگیرند، بلکه مربوط به ممالک دیگه در منطقه است. طالبان کوشش میکنند که در تمام ابتکارات یا سازمان ها یا حرکت هایی که در منطقه صورت میگیرد در او دخیل شن، اما بیخبر از این که انوز او رسمیت را حاصل نکردن. اگر در بعضی از مجالس ماننده فرمت مسکو دعوت میشن، او به خاطر ارائه پیام یا خواست یا خواسته ها یا نگرانی هاییست که مالک منطقه از وضعیت فعلی افغانستان دارد، نه ای که یک گروه مورد اعتماد اونا باشد.
بله، خب خانم کاروخیل، نشست ششم فرمت مسکو اخیرا برگزار شد و به نظر شما موضوعات مربوط به حقوق زنان و محدودیت هایی که طالبان در افغانستان بر زنان وضع کردن در آجنده های نشست های منطقوی چیگونه بوده؟ به نظر شما چیگونه بررسی میکنین این نشست ها؟
با مالک منطقه خودش تمام مالک اگر ما در نظر بگیریم، چون ایران است و خصوصا مسکو و چین، خودش هم مالک دکتاتوری است. اونا به کجا باور و ارزش های دموکراسی انتخاب مردم یا مردم سالاری دارن که بیاین از حقوق و ارزش های انسانی در افغانستان دفاع بکنن؟ و در پاکستان هم که ظاهرن یک دموکراسی وجود دارن، اما باز هم دکتاتور اصلی یا تصمیم گیرنده اصلی خود فوج یا اردوی پاکستان است. به مون خاطر ما باید انتظارات بیشتر از حرکت های منطقوی نداشته باشیم یا پروسه های منطقوی نداشته باشیم که اونا مدافع حقوق بشری و یا نگرانی از وضعیت فعلی و یا خواست زنای افغانستان را گوش بدهند و او را حمایت کنند و همصدا شوند. و ما همیشه اختلاف از او در شورای امنیت سازمان ملل متحد میبینیم که حتی اونا فکر میکنند که موضوع داخلی افغانستان است. پس برای اونها امنیت خودشان مهم است و رفع نگرانی خودشان مهم است، نه اینکه حقوق بشری زنان افغانستان و اینکه زنان در اونجا دعوت شوند. به هیچ صورت باید ما انتظار نداشته باشیم، چون که خود از او باورمند به ارزش نیسته.
محکمه عالی اتحادیه اروپا به تازگی گفته که 2 میلیارد ملیت و جنسیت، یعنی زن بودن و افغان بودن، کافی است که بر آنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. به نظر شما این اقدام محکمه اروپا چقدر جنبه تشویق کننده و در عین حال چقدر مایوس کننده بر آینده زنان و دختران در افغانستان است؟
خب یکی از مواردی که شخص میتونه که درخواست پناهندگی بتن وقتی که اونا تشویش یا نگران از اذیت و آزار داشته باشند. وقتی که زن افغان تمام حقوق و آزادی های مشروع خود را در مملکت خود از دست بدن، به معنی ازی که اونا بازلا در تکلیف هستند، در مشکل هستند و هیچ نوع توقعی برای آینده از او شده نمیتونند. اگر این محکمه درخواست خصوصا دو خانمی که رد شده بودن در خبر شما تیر کرده، من فکر میکنم یک میاری خوبی باید بوده باشه برای آینده کسانی که خواستار پناهندگی باشه، چو افغان باشه و چی غیر افغان. در هر مملکتی که برخورد تبعیض‌آمیز و انسان زن رو باید یک جنس دوم برای زو برخورد کنه و تمام حقوق از او نقش شد و واقعا که باید او مستحق پناهندگی باشه تا بتونه در یک فضای مسئول باید یک انسان آزاد یک زندگی نرمال داشته باشند و به مو حقوق و آزادی مشروع خود برسند، چیزی که حقش.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه خانم کروخیل.
ممنونم.
همزمان با فرارسیدن زمان برگزاری نشست همکاری های شانگهای به میزبانی پاکستان، اردوی این کشور مسئولیت تامین امنیت اسلام آباد، پایتخت پاکستان را به عهده گرفت. این در حالی است که روز گذشته پلیس پاکستان مانع ورود مظاهره کنندگان طرفدار عمران خان به شهر اسلام آباد شدند. جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان را از همکار مسکا صافی میشنویم که همین اکنون از طریق اسکایپ از شهر پشاور پاکستان با ماست. مسکا جان سلام، خسته نباشی. تازه ترین تحولات از وضعیت امنیتی در اسلام آباد از چی قرار است؟
سپاس از شما. خوب، تظاهرات و اعتراضات حامیان عمران خان که رئیس تحریک انصاف پاکستان میباشه و اکنون در زندان به سر میبرد، اکنون هم دوام دارد و با وجود این که پلیس مانع ورود این مظاهره کنندگان به ساحه دیچاو که یک ساحه حساس میباشه و اداره های دولتی پاکستان در آنجا است، مظاهره کنندگان همین اکنون به آنجا رسیده و از حکومت پاکستان میخواهند تا عمران خان به زودی باید رها گردد. از سوی دیگر امروز عمر ایوب که رهبر این حزب باشد در شبکه ایکس نوشت که رهبر یا هم راهبری میکننده این مظاهره که الیمین گندوپور میباشد و رئیس خلید خیبر پختونخوا هست توسط پلیس پاکستان دستگیر گردیده، ولی بعد از آن دان پاکستان گزارش داد که او دستگیر نگردیده و تلویزیون ملی پاکستان گفت که فقط اقدامات قانونی علیه وی آغاز گردیده است. از سوی دیگر وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی روز پنجشنبه گفته بود که اگر کسی دست به تظاهرات و اعتراضات بزند و دستگیر شود هیچ بخشش صورت نمیگیرد و کسی باید شکایت نکند. مبصرین به این نظر است که مظاهره کردن حق مردم است، ولی باید نظم کشور بر هم نخورد.
خب موسکو جان، در جریان مسدودی دروازه های دخولی اسلام آباد عمده ترین مشکلات مردم چی عنوان شده؟ چی بوده مشکلات عمده؟
ساکنان پشاور، اسلام آباد و راولپندی به شکوه آمدن، زیرا شارها و بزرگراه‌ها مسدود گردیده، نمیتوانند که رفت آمد کنند، بیمار نمیتواند به بیمارستان برود و مسافرین هم شکایت دارند. با یک مسافر صحبت کردیم، با هم میبینیم.
را لما جی فارون ام روات لما زمادی زوبی کارون ام رسلام آباد کی نوغا چوکل امون گاڑی ترا شو بس اڑی والاوی چرا روڈ بنده تکلیفون دیده زیادا نمان گجی داویل غوارو چه خلکو بڑی ری مرجنسی بای دچا بسی دچا بسی سوک با باہر ملک دچا فلائٹ بای سوک با بیمارانی سوک برا زی ټول روډ چې کوم دی بند دی. اوس چې مونږ ګاډی ته رالو اډی والا سره مونږ خبره کوو چې را مونږ ځو اسلام آباد ته دی، چې را کری یو پر ټریپل باندې دی سیوا کړی ده که نه، نو لکه چې سیدھا موټر وی او سیدھا به دی ټول لاړل خیر څه خبره نه وه. اوس چې کوم دی په غرونو کې به څوک دي څوک به څه دي چا سره به ده سیریس بیمار روډ سره.
شبکه های اینترنتی و مخابراتی نیز توقف گردیده و ساکنان از هر دو طرف می خواهد تا یک اقدام انجام دهند که به همه مفید باشد. بله.
یک جان سپاس موسکا جان از حضورت.
شکر.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
در حالی که تنها یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی مانده است، سیاست این کشور در قبال چین از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا جو بایدن تقریبا ثابت بوده است. هر دو رئیس جمهور چین را به عنوان بزرگترین رقیب آمریکا می‌بینند، اما در رقابت برای ریاست جمهوری بعدی کاملا هاریس و دونالد ترامپ رویکردهای کم متفاوت نسبت به چین دارند. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، کاملا هاریس و دونالد ترامپ، در چندین موضوع با هم اختلاف نظر دارند، اما در یک مورد توافق دارند و آن هم تهدید چین است.
فکر می کنم تهدیدی که ما از طرف چین با آن مواجه هستیم بسیار جدی‌تر از تهدیدی است که در دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه بودیم.
اوبراین می گوید که امریکا باید با چین از طریق نمایش قدرت برخورد کند.
این فقط قدرت نظامی نیست، این قدرت اقتصادی است، قدرت دیپلماتیک است، این قدرت نرم و قدرت فرهنگی است. این چیز است که دشمنان ما را هراسان می سازد.
در زمینه اقتصاد، هر دو حکومت ترامپ و بایدن از تعرفه ها برای مقابله با آنچه که به عنوان رها کردن محصولات ارزان قیمت توسط چین در بازارهای خارجی توصیف شده استفاده کردند که رقابت برای شرکت های آمریکایی را سخت می سازد.
چین تمام کسب و کار شما را به دست خواهد گرفت و به خاطر داشتن موتورهای برقی و اینکه آنها مواد مورد نیاز را دارند و ما نداریم.
خانم هریس نیز رقابت آمریکا و چین را تصدیق می کند.
من اطمینان می‌دهم که ما جهان را به سوی آینده در فضا و هوش مصنوعی هدایت خواهیم کرد. این که آمریکا برنده این رقابت باشد نه چین.
او یعنی خانم هریس از برخی محدودیت‌های تجاری که اداره ریاست جمهوری بایدن حمایت کرده است پشتیبانی کرده، اما قطعاً فردی نیست که طرفدار تعرفه‌های بالا باشد.
تحلیلگران می‌گویند که ترامپ بیشتر روی کرده معامله گرایانه دارد.
احتمالاً اولین تماس من با رئیس جمهور شی جینگ پینگ خواهد بود و به او خواهم گفت که شما باید به توافقی که کرده اید عمل کنید. ما توافق کردیم که شما 50 میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکایی را خریداری کنید و من تضمین میکنم که او آن را خواهد خرید.
در زمینه سیاست خارجی اوبراین میگوید که ایجاد ائتلاف با کشورهایی که دیدگاه مشابه دارند مهم است. یکی از کارشناسان میگوید که ترامپ از سیاست خارجی سنتی جمهوری خواهان در برقراری اتحادهای قوی فاصله گرفته است و علاقه به آن ندارد. با افزایش لفاظی‌های انتخاباتی در مورد رقابت با چین و تهدیدات امنیتی، برخی از آمریکایی‌ها نگران این هستند که بازنده‌های واقعی ممکن است آمریکایی‌های آسیایی تبار و چینی‌های باشند که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. با صحبت‌های تند ترامپ، برخی از آمریکایی‌های آسیایی تبار نگران افزایش احساسات ضد چینی در صورت انتخاب و برنده شدن او هستند. اما جمهوری خواهان آسیایی تبار می‌گویند امیدوارند ترامپ به عنوان یک تاجر بتواند با چین توافق کند که به نفع همه مردم آمریکا باشد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و یک خبر هم از جهان ورزش. جام جهانی فوتسال ازبکستان وارد مرحله نهایی خود شده است. تیم‌های برزیل و ارجنتین به مسابقه دو رقیب دیرینه آمریکای جنوبی برای کسب لقب قهرمانی فردا 6 ماه اکتبر به مسافه هم می‌روند. ارجنتین نایب قهرمان این جام است و برزیل هم پس از 12 سال بار دیگر به دور نهایی این جام راه یافته است. حضور افغانستان در جام جهانی فوتسال الهام بخش سایر جوانان افغان نیز بوده است.
خیلی احساس خوشی می داشته باشیم و همچنان با ما امکان نزیر می تک رویا بسازیم، رویا بپردازیم و در زندگی بفهمیم که هیچ چیز ناممکن نیست و به هر چیزی که می خواهیم به او تلاش کنیم انشاءالله.
در صورت پیروزی برزیل در رقابت فردا یکشنبه با ارجنتین، این تیم برای 6th time قهرمان جام جهانی فوتسال خواهد شد. بینندگان عزیزی، بود برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به الله پاک میسپاریم و فراموش نکنین که برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز تماشا بکنین. برنامه روک و راست، روایت امروز و صدای شما را نیز دنبال بکنین و تکرار برنامه ها را نیز از صفحات مجازی تلویزیون آشنا صدای آمریکا و صفحات دری و پشتو دنبال بکنید. شب و روزتان بخیر. الله نگهدارتان.